بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.
چرا فقط به وضو فتوا نداد، به تیمون و وضو جمعاً فتوا داد؟ این هم ساخت میشه، چون ایشون صحیحاً کان هم غلطاً منطبق میکنه مرد رو بر این فرض و حقیقاً من خودتون تسلیم دادم، ایشون تسلیم دادم.
بله، گفتیم بسم الله یا نگفت؟
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولاً اشکال شماره به مختص فرضی که ایشون حالا تو فرض عروه چی گفته نیست، اشکال به اینه که شما این چه مدل برخوردیه که شما میاید اصالت و طهاره رو در آب جاری میکنید و بعد میگید که خاک دیگه اصل نداره، در حالی که همونطور که خودتون دارید ترجیح بلا مرجع محاله باید این دو رو در شرایط مساوی در نظر بگیرید. به عبارت دیگه شما اگر بخواهید شرایط مساوی در نظر نگیرید باید اصل طهارت در آبتون جلوتر جاری بشه و تا شرایط مساوی در نظر، شرایط متفاوت در نظر نگیرید اصل طهارت در ما جلوتر جاری نمیشه. یعنی آنچه که در دلیل اخذ کردید در واقع اصل مدعا همینه. بذار ما این به رو حالا اگر دقت کرده باشید رو اصل این که مبنا چیه، چه اثر منحصر باشه چه غیر منحصر باشه، ما میگیم نباید شما اصل طهارت در آب و جلوتر جاری کنید، بعد دیگه خب این خاک هم که اثر دیگه نداشت کذا و کذا خونه شما. اما حرفی که دیروز زدم اشکال شما اگر بپذیریم وارده و الفه که اونم حال توضیح میدم. ببینید منظور ما از اشکال الف اینه که شما یه دفعه ما هستیم و متن عروه و حاشیه ایشون، یعنی فرض کنید تنقیح به منصه ظهور نرسیده بود، درست؟ ولی مبنای آقای خویی در مسوا گفته شده بود که فرق است بین این که اثر منحصر باشه یا غیر منحصر باشه. گفتین خب طبق مبنایی که شما در مسوا دارید، خب این جا لازم بود که تعلیقی بر عروه میزدید. خب با توجه به تنقی که ازشون به وجود اومده میگیم البته اون حاشیه بر عروه، اونم شاید ما نمیداریم، ناظر به همون عبارت چی بوده؟ تنقی بوده. منطقه اشکالش اینه که از کجای عروه شما این انحصار رو در آورده. لذا اشکال الف در واقع از ناهمسوی شروع میشه، ناهمسوی مبانی اصول با فعل، نهایتاً تنزل میکنیم میگیم اگر از ناهمسوی دست برداریم شما ادعایی دارید به حساب و عرب میذارید که چی؟ این ادعا تمام نیست، عبارتا بیشتر از این نداره. خب و اما اجازه بدید من یک کلیمتونی مانده از گفتگو با آقای خویی این رو هم عرض کنم و دیگه پرونده بحث رو ببندیم. تنبیه پربحثی بود، من واقعش نمیدونم چطور، خیلی از اعاظم بزرگان ما عبور کردن از این تنبیه، با اینکه هم محل ابتلاست و حال تو متون فقهی اومده خودشو تحمیل کرده، جا زده جا داده و هم پربحث دارید میبینید. ببینید من باز در این مقایسه هایی که بین حرفای ایشون آقای خویی در اصول و فقه داره تو همین مسئله مقایسه میکردم، به یک ناهمسویی و قول آقایون تعارض، به یه تعارض دیگه و تهافت دیگه هم رسیدم که حال اینم عرض میکنم، بعدم نقطه نظر خودمون رو میگیم و دیگه عبور میکنیم. و اون اینه، ببینید ایشون در آخر بحث همین تنبیه که برگر رو بهتون دادیم فرمود اگر جایی غیر از بحث حکم وضعی، اگر پای حکم تکلیفی هم باشه، غیر از بحث وضع تکلیف هم تو کار باشه، اینجا مسئله میشه از دوران هم بین محظورین. در نتیجه احتیاط میشه نامویسر. احتیاط که شد نامویسر، دیگه یکی از کارها رو باید انتخاب کنه، یا تیمم یا وضو. فرقم نمی کنه، یه در تو ذهنتون نره که تیمم بهتر از وضوه یا وضو بهتر از مقدم بر تیممه. اینجا باب در واقع دوران هم بین محظوره اینه و نمیتونیم برای هیچ کدام اولویت قائل بشیم. حالا مثال که بزنیم توجه میکنید، ما تا حالا میگفتیم اگر میدونیم یا آب نجسه یا خاک نجسه، درست؟ آب نجس باشه خاک نجس باشه فقط بطلان وضو داره یا بطلان تیمم، اما دیگه حرمت تصرف نداره، مثل جایی که هم خاک مال خودمه هم آب مال خودمه، ولی حرمت تصرف که نداره. حالا اگر به جای نجس مثال غصب رو بذارید، یا آب غصبیه یا خاک غصبیه، که اتفاقا صاحب عرب اول اینو میگه بعد میره روی نجاست. ببینید اگر یا خاک غصبیه یا آب غصبیه یا خاک غصبیه، که اینجا افزون بر این که وضو باطله اگر آب غصبی باشه، یا تیمم باطله اگر خاک غصبی باشه، افزون بر این بفرمایید یه حرمت هم داریم، حرمت تصرف در آب اگر آب غصبی باشه، حرمت تصرف در خاک اگر خاک مغصوب باشه. بس اینجا هم اثر وضعی مطرحه هم اثر تکلیفی. ایشون در اینجا یادتون هست دیگه آخرای بحثاش بود فرمود ما اینجا واقعش نمیتونیم موافقت قطعی بکنیم، که نمیتونیم موافقت قطعی بکنیم، احتیاط نمیتونیم بکنیم. آخه احتیاط به چیه؟ احتیاط اینه که من از هیچ کدام استفاده نکنم. فرض بر اینه که آب دیگه‌ای نداریم، خاک دیگه‌ای نداریم. خب اگر من اینجا رگ فرار از غصبم گل کنه، نه وضو بگیرم نه تیمم کنم، پس وجوب طهارت چی شد؟ از اون برم من باید یا وضو بگیرم یا تیمم کنم. اگر هم وضو بگیرم هم تیمم کنم، بگم احتیاط میکنم، هم وضو میگیرم هم تیمم میکنم، این چه احتیاطیه؟ این احتیاط به قیمت چی تمام میشه آقایون؟ به قیمت تصرف در مال مردم، چون یا آب غصبیه یا خاک غصبیه. اینجا آقا حد اکثر کاری که من میتونم بکنم اینه که یکی رو انتخاب کنم که دیگه مخالفت قطعی نکرده باشم. من اگر مثلا آب انتخاب کردم، وضو گرفتم، درسته یقین ندارم به موافقت قطعی، اما یقینم ندارم به مخالفت قطعی. و اینجا دوستان میدونید که در دوران هم بین محظورین آقایون میگن چون نمیتوانیم موافقت قطعی بکنی، حداقل موافقت احتمالی بکن، که البته تو شکمش مخالفت احتمالی هم هست، کار دیگه هم که نمیشه کرد. البته اینجا میگن اگر مثلا یکی از اینها ملاک مهمتری داره، خب اون ملاک رو انتخاب کن، اگه نداره که مثل اینجا، چون الان میگیم اینا هیچ کدام نمیشه گفت که کدام اهمه کدام مهمه، اصلا ملاک اهم مهم جاری میشه اینجا نمیشه. اینو ایشون میگه، میگه اگر قصبه، حالا تو همین مثال یکی رو انتخاب کن چون مخیری دیگه. بعد اضافه کرد، یادتون هست اضافه کرد که یه دفعه فکر نکنید حالا که میخواد یکی رو انتخاب کنه وضو رو انتخاب کنه، بگه خب حالا که من باید یا تیمم یا وضو، پس من وضو رو مقدم میکنم چون وضو مقدم بر تیممه. ایشون چی جواب داد اون روز آقایون، روز چهارشنبه یا روز سه‌شنبه؟ فرمود درست وضو بر تیمم مقدمه، اما اینجا شما با یه مشکلی به نام حرمت تصرف در مال غیر میتونی بگی مثلا حرمت تصرف در مال غیر که آب باشه مثلا اشکالش کمتر از حرمت تصرف در خاکه، میتونیم بگیم؟ بله. اینجا از جهت اینکه یکی وضو و یکی تیممه درسته وضو مقدمه، اما از این جهت که یا تصرف در آب حرامه یا تصرف در خاک حرامه، از این جهت که دیگه تفاوت نیست که. یعنی نمیتونم بگم مثلا حرمت تصرف در آب کمتره تا حرمت تصرف در خاک، همونطور که عکسش هم نمیتونم بگم، بگم حرمت تصرف در خاک کمتر از حرمت تصرف در آبه. لذا ایشون فهمود اینجا چون بحث حرمت تصرفه و بین حرمت تصرف در آب با حرمت تصرف در خاک هیچ رتبه بندی نیست، تفاوتی نیست، در اینجا شما بین وضو و تیمم مخیری. لذا در این فرض بعضی دوستان دیر اومدن، اونجایی که غیر از بحث وضع بحث تکلیف هم هست، اولا گفت مورد از دوران هم بین محظورینه و فرمود اینجا احتیاط لازم نیست، فرمود تخییر. آخر کارم فرمود حالا که تخییره فکر نکن رتبه بندی هست، نه خیلی میخوای تیمم انتخاب کنی میخوای وضو رو، درست شد؟ اینا رو در درس در گذشته تو مصباح الاصول گفته که ما نقل کردیم، ولی دوستان ایشون عین همین مسئله رو که در عروه صاحب عروه مطرح کرده، خب عین همین مسئله رو اونجا داره، اونجا تأکید میکنه، یعنی میگه قبول میکنه دوران بین محظورینه، قبول میکنه تخییر رو، ولی تصریح میکنه که باید وضو رو بر تیمم مقدم کرد. و بعد میگه من که تخییر میگم مال جاهایی که رتبه طولی ندارند، اما اینجا چون تیمم جلوتر، ببخشید وضو جلوتر از تیممه، باید وضو بگیره. این دوستان هیچ کاری نداره، شما هر دو متن رو دارید. من کاری میکنم که اگر کسی هیچ کتاب اصولی هم نداره، علاقم به این نرم افزار برنامه های موجم و اینام نداره، خود این برگه بیتونه او رو هدایت بکنه. الان یه عبارت ایشون داره، نگاه کنید همین صفحه 880 شماره 3 دیگه، شماره سه، شماره سه. خب نوشتم ایشان در انجام آنچه از وی نقل کردیم، یعنی در سرانجام بحث که تو برگه قبلی بود، حکم به وجوب موافقت احتمالیه کرد و ترجیحی بر تقدیم وضوء بر تیمم هم ندید، تصریح کرد دیگه، گفت هر کدوم رو میخواد انتخاب کنه. لأن الاصل الجاری فی التراب، که دیگه من چند تا نقطه گذاشتم نخواستم، گفت درسته اصل جاری در تراب از نظر تیمم رتبتا متأخر از اصل جاری در آب و اون مقدمه، ولی اینا از باب وضوع تیمم نه از باب تصرف در مال غیر. بالاخره این دوتا از نظر تصرف در مال غیر در یک سطح هم. آب حرامه تصرف کنی، خاکم حرامه. بله نمیشه دن بگی این حرمتش کمتره، اون بیشتره، اون بیشتره، اون کمتره، نمیشه گفت. درست شد؟ اما ایشون در شرح عروه در تنقی این همین مسئله رو داره، آخر کار اینو میگه، میگه ان فی المقام خصوصیتا زائده. ایشون میگه در جاهای دیگه خب بله دوران بین محظورین تخییر تا آخر احتیاط موافقت احتمالی، ولی بعدش چی آمد چم نمید. بله در اینجا یه زائدی داریم و اون اینه که تیمم در رتبه متأخر از وضو است. وقتی مکلف مخیر شد بین وضو و تیمم، ببینید دقیقا فرض همینجا، جاز له الوضو. این جازه نه یعنی جواز به معنی اخص نیست، جواز به معنی اعمه، یعنی وضو درسته. ولم یجوز فی حقه التیمم لانه واجد الماء، لانه واجد الماء. این فتح معمن هم اشاره به ضعف نیست، اشاره به دقته. ببینید یه دفعه حالا من پیشبینی شب شما را بکنم، ممکنه مثلا شب تو ذهنتون بیاد شاید فرض عروه رو مثلا برده رو فرضی که مثلا اثر منحصر باشه یا اثر منحصر نباشه، چه میدونم، ولی اونی که در اصول گفته رو یه فرض دیگه است. اینم خیال شما رو راحت کنم، ایشون در هم تنقیحش هم در اصولش تصریح میکنه که این قسمت که اثر تکلیفی بار باشه تفاوت نمیکنه، اثر دیگری برای خاک وار بشه، مثلا بخواد سجدن بکنه، یا اثر دیگری برای خاک بار نشه. بالاخره این خاک الان دو تا اثر داره، یکی بحث تیممه، یکی هم بحث عدم جواز تصرف درشه که میخواد چیز بکنه. ما کار نداریم حالا مثلا سجدن میتونه برش بکنه یا نمیتونه بکنه. یعنی تمام این بحثایی که روز چهارشنبه ازشون نقل کردیم تو برگه سابق تصریح میکنه بر هر دو فرضه، چنان که آنچه که اینا رو هم میگه باز بر هر دو فرضه. برابر این یک ناهمسویی ما میبینیم. حالا دوستان این یک راهش اینه که مثلا ایشون در دو دوره بوده، مختلف بوده. آخر میدونید ماها الان کلمات ایشون رو یه جا همه رو داریم میبینیم. شاید ایشون آنچه که بین مصباح الاصول گفته تا آنچه که در تنقیح آمده شاید 10 سال فاصله شده. و خود این 10 سال انسان، اونم یه شخصیتی مثل ایشون که دائم در تحول بود، یعنی داریم مواردی که ایشون از موانی گذشتهشون عدول کردن و تأثیرات خیلی عجیبی هم داره. ایشون تقریبا بخش عمده عمرش رو سپری کرد بر این که رجالی که در اسناد کامل و زیارات هستند موثقن، به خاطر همون شهادت اول صاحب کامل ابن قولبه، اول کامل و زیارات. و اصلا این میدونید غوغا میکنه تو فقه، چون رجال زیادی در اسناد کامل و زیارات هستن که اینها تو فقه پخشن. خب اگر گفتیم همه این رجال مطابق اون شهادت عام ابن قولوی میشن ثقه، طبیعتا این افراد تو هر روایتی باشن میشه ثقه. یعنی از این طریق مثلا شما ممکنه، حالا من کار میدانی نکردم، 300 تا 400 تا روایت درست کنید با همین یک شهادت عام. خب وقتی 300 400 روایت درست بشه ممکنه 700 800 تا حکم، بعضی روایات هم که چند تا حکم دارن درست میشه. ایشون برای همین اساس زندگی علمیش رو ادامه داد تا اواخر عمر که دیگه برگشت از این مبنا. و من حالا تعجبم میکنم، مثلا آدم وقتی نگاه میکنه گاهی وقتا چطور میشه، من یادم سال شاید 62-63 بود اون موقع با این بحث آشنا شدم، خب اون موقع سطوت ایشون آدم یه مقدار خوف میکرد، ولی من خودم هرچی میخوندم نمیفهمدم این کجای عبارت مثلا ایشون این مطلب رو در آورده، ولی خب دیگه حالا یه چیزی که به نظر ما خیلی معونه نداشت، ولی ایشون هرحال ارباب اصول بود و فقه بود و فهمیده بود و خب بعدم برگشت دیگه. بر همین اساس کل این جایی که اعتماد کرده به اسناد کامل و زیارات و بر همین اساس توثیق کرده، حتی در فرضی مثل مفضل ابن صالح همون ابو سمینه بود تو فقه، چند روز پیش داشتیم ابو سمینه حالا گفتیم بنا شد سمینه باشه یا سمینه باشه، سمینه گفتیم بله، ابو سمینه که خب این مثلا خیلی آدم پخشیه تو احادیث ما و حتی به نظرم یه جا مرحوم آقای دچار ناهمسویی هم شده، از اون بر دیده این تو اسناد کامل و زیارات هست، از اون طرف هم حجمه رجال تضعیف بزرگانی مثل نجاشی، ابن قزایری و دیگر که این آدم فاسد المذهب چی و چی و چی، حتی ایشون دچار یه نوع ناهمسویی هم دیدم شده. ها عرض کنم ببینید حالا این هست که آیا واقعا فاصله بوده یا یه چیزیست که من نمیفهمم، اینم حالا یه بچی که بله شما هم که دوستان هر دوش هستی الان گفتم اینو نگاه کنید، اونو نگاه بکنید هست. ببینید به نظرم کافیست، من وای میسم آی عالمی، به نظر شما تو این مسئله چه کار باید کرد؟ حالا تو همین قضیه که آبی داریم خاکی داریم، اگر بخوایم مثلا یه حاشیه بر عروه بزنیم، مسئله سه عروه رو چجور حاشیه بزنیم؟ یکی از اینا نجسه و نمیدونیم کدام نجسه. ببینید به نظر میرسه همون حرف صاحب عروه رو باید زد، صاحب عروه بدون اینکه تفصیل آقای خویی رو بده و بدون اینکه نظرش به صورت خاصی باشه، ما بازم تأکید میکنیم، ایشون میگه آقا در اینجور موارد اصل در آب با اصل در خاک تعارض میکنه، اصالت و طهاره در آب با اصالت و طهاره در خاک جاری تعارض میکنه، به تعبیر ما و چون باید در شرایط مساوی به اینا نگاه کنیم، اینا از جهت اصل بودن هیچ کدام بر دیگری مزیت بگید آقا ندارن. خیلی حرفه ها، این دوستان من توضیح ندادم، گوش کنیم ببینید، تا بخواد اصالت و طهاره در آب جاری بشه، بله خب اصالت و طهاره در آب میگه خب منو جاری کن، مثلا چه بیلی خورده به کمر من که به کمر تو نخورده؟ ببینید اینکه میگم شرایط مساوی نگاه کنیم اینه، ما آب داریم خاک هم داریم، یکیش هم نجسه یکیش هم پاکه، اصل طهارت در خاک چه کمی داره از اصل طهارت در آب؟ کار ظریفی که آقای خویی کرد، فرمود خب اصل طهارت در آب که جاری بشه شما میشی واجد الماء، دیگه نوبت به خاک نمیرسه. خب بس سر همینه که ما به چه مجوزی، بگید آقا به چه امتیازی اصل طهارت در آب جلوتر جاری کنید؟ شما باید یه امتیازی از قبل داشته باشید برای این، و الا اصل طهارت در آب با اصل طهارت در خاک آقا از این جهت که کل شیء لک طاهر هیچ تفاوت نداره، از نظر اصل بودن هیچ کدوم تفاوت نداره. یعنی اون فرمایش امام صادق علیه السلام ها همینطور که شامل آب میشه و میگه این آب اصل طهارت داره، شامل خاک هم میشه، میگه این خاک اصل طهارت داره. این که شما شرایط نابرابر درست کنی بگی نه اونو جلوتر جاری کن، خب چرا؟ تا امتیاز نداشته باشه من نمیتونم جلوتر جاری کنم، و تا جاری نکنم جلوتر بگید امتیاز پیدا نمیکنه، یعنی من واجد الماء نمیشم. من الان اینجا گوشه نشستم، بله طبق اصل طهارت من هم واجد الماء هستم، بگید آقا هم واجد الترابم. اگر با توجه به علم اجمالیمون نگاه کنیم که میگه آقا این دوتا یکیش دروغه، هر دو رو بذار کنار، من نه واجد الماء هم، بگید آقا نه واجد الترابم، هیچ کار جلو تنی همون اشکال ب هستا که دارم دو دفعه یه جور دیگه بیان، همون اشکال ب تو برگه هست به شمالی ب، این همینه. ببینید اینجا به نظر میرسه ما هیچ کدوم از این اصلا رو نباید جاری کنیم، وقتی جاری نکردیم بله، اما از اون بر علم اجمالی داریم دیگه، بله علم اجمالی داریم. علم اجمالی ما میگه که شما باید احتیاط کنیم. حالا اگر مشکل قصبیت نداشته باشیم که احتیاط میسر باشه، احتیاط به چی آقایون؟ احتیاط بینه که من هم وضو بگیرم و هم تیمم کنم، هم وضو بگیرم هم تیمم کنم، احتیاط اینه دیگه، جمع بین وضو و تیمم، همون حرفی که صاحب عروه میزنه. ضمناً میدونی که چون مبنای ما این نیست که نمیدونم خروج از ابتلا و اونم به این شکل شدیدش، ما میگیم همیشه اثر برای خاک غیر از تیمم، بگید آقا باره ولو برای دیگران، ولو ما قبول نکنیم خروج از ابتلا اثر نداشته باشه دیگه، لذا این بحثم مشکلم نداره. من یه چیزی الان به ذهنم رسید، ببینید اینو من شب نوشتم که روش بیشتر فکرم دیگه نرسیدم، دیگه برگم رفت و تایپ شد. یه چیزی ما یادتون باشه داشتیم که خب حالا اگر طبق این بیان که اینجا انتخاب کردیم، بعدن گفتم الحمدلله رب العالمین بحث تمام کردیم، ببینید اگر چیز باشه، اگر ملاقی شبهه رو نجس بدونیم، لزوم اجتناب بدونیم، اینجا میتونیم حرفی که زدیم و قربم داره بگیم که هم وضو بگیره و هم بگید آقا هم تیمم کنه. خب اگر وضو گرفت خود این بدنم میشه ملاقی احد الاطراف دیگه، و ما رو قاعده بست علم اجمالی نمیتونیم بگیم، بگید آقا این بدن پاکه یا این لباس پاکه، چون ملاقی احد الاطراف شبهه است. رو مبنای ما ملاقی احد الاطراف شبهه نجس میشه، حکم نجس داره. چی این عبارت رو نگاه کنید، حالا ما به نظر خودمون حالا میخوام حاشیه بزنیم، این 800 و چند 80 بله نظر صحیح همان است که در عروت الوثقا آمده است و نباید تفصیلی بین آنچه برای خاک در وقت خاص برای من، یه برای منم اینجا اضافه کنیم، اثر هست یا نه قائل شد. صاحب عروه قبلا گفتیم چی میگه؟ صاحب عروه چی گفته؟ فرموده که یجب علیه الجمع بین الوضوء و تیمم و صحت صلاته. خب صاحب عروه درست گفته رو مبنای خودش که ملاقی شبهه، ملاقی احد الاطراف شبهه نجس نیست، اما بر مبنای ما نه. لذا من یه برگه رو درستش کنید، بنویسید نظر صحیح، نظر صحیح، یک ابرو باز کنید اینجا، نظر صحیح بنابر، بنابر نظریه عدم نجاست ملاقی احد الاطراف در شبهه در علم اجمالی، بنابر این همینی که در عروه اومده اینه، اما بنابر نظر کسانی که میگن ملاقی احد الاطراف نجسه چی بگیم؟ بگیم فقط تیمم کنه؟ بله؟ خب بعدش چیز میشه، اون حکم نجس داره، اول بگیره بعد فرق نمی کنه. اون که تیمم جلو بیاندازه که آقای خویی هم میگفت میفرمون نمیتونه. بله اینجا اگر مشکل قصبیت نیست تو خاک، مشکل قصبیت نیست، بالاخره اینجا یا باید هیچ کار نکنه یا تیمم کنه. اینجا باید تیمم کنه، چون تیمم نکنه مخالفت قطعیه. اینجا تیمم کنه، البته درشام تکان بده که این ذرات خاک بریزه ها، چون خود اینام نجسه چون باز طبق مبنای ما دستش خورده به خاک، خاکم میشه احد الاطراف، دستم چی میشه؟ نجس. اما دست نجس بشه با تکان دادن از بین میره. البته ما طلب ها قبول نمی کنیم، ولی امام قبول کردن، ائمه علیهم السلام، ما هم کار به ائمه داریم، دستشو تکان بده تیمم کنه نماز بخونه. حالا این اصلا کسی این فتوا رو داره یا نداره؟ آقایون دستشون باز بوده چون ملاقی اطراف شبهه رو چی؟ نجس نمیدونن. ولی حالا عجیب اینه، صاحب عروه هم نجس میدونه، درسته؟ این صاحب عروه بود دیگه، نجس میدونه صاحب عروه، بست علم اجمالی رو صاحب عروه هم قبول داره. ولی ببخشید صاحب عروه اصولا قبول داره، میگه فقها فتوا ندن منم نمیدم، اون هیچ. اگر میخواد مثل عاشق مرتضی حائری رو، ببینم دوستان اهل کار هستید، اهل عاشق مرتضی حائری ملاقی اطراف شبهه رو نجس میدونه، یعنی میگه لازم الاجتنابه مثل بقیه است. ایشون همون حرف ما رو میزنه که قائل به بسته، قائل به بسته. ایشون بر عروه هم حاشیه داره، من حالا یه نگاه بکنم ببینم ایشون اینجا چی میگه. یا بالاخره عروه خوش شانسه، 30-40 تا از فقها برش حاشیه زدن. ببینید کسی اینجا گفته که فقط باید تیمم کنه، حالا دستشو تکان بده اون مهم نیست، اون مفروضه، نگنم تو ذهن هست. یعنی ما اینجا بگیم نه وضو نه هر دو، فقط تیمم، فقط. اونم تازه کجا؟ اونجایی که مشکل قصبیت نیست. اگر مشکل قصبیت هیچی میشه فاقد و طهورین، حالا یا میگیم نماز شو بخونه بعدن قضا کنه، یا هر وقت الان نخونه، رو اختلافی که در فاقد و طهورین هست. آقای عالم زودتر از شما، خیلی من جلویشونو گرفتم.
از عقلی اگر وضوع درست هر دو تاش پیش تخییر جاری میشید. منتها اینجا میگم شما میتونید تیمم کنید، میتونید وضوع، ولی وضوع بهتر از تیمم بوده، پس باید وضوع بگیرید.
چرا؟
یعنی فرض کنیم هر دو تا چیز اگر طاهر بود ما باید وضوع میگرفتیم، در جایی هم که هر دو تا مشکوکه و بالاخره اجازه
شرایط فرق کرده. آیا نمیده شرایط فرق کرده؟ اینجا نه، اینجا چون ارتکاب حرامه هیچ فرق نمی کنه. اونا مال واجد الماء و فاهم نه. حالا ببینید که ما این مبنایی هم داریم، مثلا اولی ثانوی نداریم. خدای متعالی از اول برای واجد الماء چیکار کرده؟ وضوع آورده. خب حالا این پس این اصلش نه، شرایط مساویه. هیچ فرق نمی کنه. بله. اگر مبنای باشه که خارج از ابتلا،
نه خارج ابتلا، بس دقیقا بس مسترهای مبنی هر دلیلی میشود زد کنار تو را نه فقط.
آخه ما میخوام بگیم اثر، ببینید میخوام بگیم اثر دیگری نداره. اگر اثر دیگری نداره برای همین خاک ها، همین خاک هم برای من اثر داره.
شما بگید چه اثر باشد چه اثر نباشد، ما میگیم هر دوتا رو باید بگیرم. چرا هر دوتا رو بگیرم؟ در یه فرض نباید بگیرم، چون تکلیف مجموعه علاقه خان فعلی نیست.
ببینید شما یه فرضی رو نیارید، یعنی فرض کنید من استفاده از خاک نمیتونم بکنم، این میره تو همون بخش قبلی. یعنی فرض کنید من آب که دارم، اگر آب که دار داشته باشم این برگردیم، یعنی واجد الماش بکنیم. اگه نکنیم که نه، هیچ وقت این خاک برای شما بی اثر نیست. طبق حرف ما شرایط مساویه. اگر شما اثر تیمم رو به خاطر واجد ما که آقای خوی میگه درست کردیم، هیچی، اون میشه بحث اضطرار. بله ببینید شما یه فرضی که ما قبلا بحث کردیم، ما همون حرفی که قبلا زدیم هنوز هم روش وایسادیم. چه حرفمون چیه؟ حرف ما اینه که اگر یک طرف علم اجمالی، به قول شما این ربطی به ابتلا نداره، درست هم هست، یک طرف علم اجمالی شد مورد اضطرار، چی؟ شد مورد اضطرار، تمام اون سیر بس میاد. ضمنی که میدونید اینجا دارید شما اشتباه بزرگی میکنید، اینه که من اینجا نمیتوانم از یک طرف استفاده کنم، نه این که مجبورم از یک طرف حتما استفاده کنم. در بحث اضطرار این بود، در بحث اضطرار این بود که من مجبورم از یک طرف چی؟ استفاده کنم. این مثال که شما میزنید من دیسک کمر دارم کذا و کذا، اینی که پس من نمیتونم از این خاک استفاده کنم، تموم شد. اما واجبه از این استفاده کنم، باید شرایط خودشو داشته باشه. اگر ما 6 ماه پیش گفتیم اگر یک طرف علم اجمالی مورد اضطرار استفاده واقع شد، طرف دیگه هم اجتناب لازم نیست، این غیر از این که بگیم اگر یک طرف علم اجمالی من میخواستم هم استفاده کنم نمیتونم. میدونم آقا جان اضطرار به یک طرف تکلیف رو میاندازه، یعنی من وقتی اینکه این دیگه حرمت نداره، من اصلا دیگه نمیتونم استفاده کنم، حرمت رو نمیاندازه، چون من نمیتونم استفاده کنم. مگر این تو بحث ابتلا، یعنی اگر من گوش کنید، اگر من دیسک کمر دارم نمیتونم از این استفاده بکنم، آیا حرمت این افتاده چون من نمیتونم استفاده کنم؟ کدام مبنا اینو میگفت؟ مبنایی که میگفت مسئله شخصیه و اگه خارج از ابتلا باشه، لذا اصلا نرید تو بحث استرار، کوچه منحرفی است. خب دوستان فردا دقت بفرمایید، میریم مقام دوم. این مقام دوم عطف بر اول سال اشتغال دوران، ببخشید شک در مکلفون به اشتغال و دوران هم بین متباینه. آقا این یک سال تقریبا ما اینا رو بحث کردیم با تنبیهاتش، از فردا انشاءالله میریم سراغ اشتغال، یعنی شک در مکلفون به و اقل و اکثر. البته اقل و اکثر ارتباطی داریم، استقلالی داریم، استقلالی رو اصلا بحث نمی کنیم، میریم ارتباطی. فردا دوستان حالا برگه که میاد دست، ولی کفایه رو بیارید پیش مطالعه هم کنید، یه دو سه جا عبارت هم خلف و نمیدونم مستلزم محال است، این هم ببینید امشب ها کار بکنید، این خلف رو از عبارت در بیارید، اون مستلزم محاله که فرد